می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان محترمتون، در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، خب شما بحث تقلب در کنکور 1401 رو حالا نمی‌دونم تا چه اندازه‌ای دنبال کردین و اگر مطلع هستین، سوال خیلی سوال می‌پرسن و نمایندگان مجلس هم این مسئله مطرح می‌کنن که چرا این افراد همچنان دارن به تحصیلشون در دانشگاه ادامه میدن؟
بله، این در حال این شایبه وجود داشت، فقط هم مربوط به 1401 نیست. متاسفانه یک روندی رو ما شاهد هستیم که از سالها پیش شروع شده، فقط هم تو کنکور نیست، تو بحث امتحانات نهایی هست.
بله.
و خرید و فروش سوالات کنکور و به هر حال با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای که میاد و در یه سطح بالاتر و در واقع فروش سوالات کنکور به این شکل که بخشی از جامعه در این موقعیت قرار میگیرن که با پولی که دارن و در موقعیتی که این سوالات رو برای خودشون تهیه کنن و متاسفانه به هر حال بحثش هم تقریبا دیگه تایید شده است، هم از طرف وزیر
آمارش هم میگن میگن تقریبا 1000 نفره.
بله، و وزیر علوم تایید کرد که گفت با توجه به این که اینا دیگه در واقع صد کنکور رو رد کردن و رفتن اونجا، دیگه نمیتونیم برخورد کنیم. از طرف دیگه نمایندگان مجلس هم تا یه اندازه گویا با وزیر علوم همراه بودن در این زمینه و این موضوع رو در واقع کنار گذاشتن، گرچه به هر حال خوشبختانه پیگیری رسانه ها از جمله خود کار ارزشمندی که شما دارید انجام میدید باعث شده که این موضوع سرد نشه و همچنان افکار عمومی، رسانه ها به دنبال پاسخگویی و توضیح بیشتر در این زمینه هستن. حالا من نکاتی رو دارم، اگر شما سوال دارید من در خدمت هستم.
خب آی دکتر، اگه بخوام از ابتدا شروع کنیم، برخی از مردم شاید این سوال رو مطرح کنن که اصلا تقلب در کنکور به چه معناست؟ لو رفتن سوالات، نمیدونم استفاده از تجهیزات الکترونیک برای پاسخ دادن به سوالات. یه مثالی رو من خدمت شما بگم، مثلا یکی از معلمان خیلی حالا حاضر و این معلم خیلی برجسته در تهران میگفت که صبح روز کنکور سوالات برای من فرستاده شد و گفتم ما این رقمو بهت میدیم تا مثلا فلان ساعت اگر جوابا رو به ما برسونی. فکر می‌کنم خب این یه جنبه تقلبه، ولی می‌خوام شما یه دسته‌بندی برای ما داشته باشین در ابتدا.
ببینید، تقلب در کنکور میتونه حالا در هر آزمونی سه جور باشه. یک جورش اینه که به هر حال یه فردی بنابر حالا ریشه‌های فرهنگی هم که توی حالا آموزش وجود داره تقلب میکنن به شکل فردی و هممون هم باهاش برخورد کردیم، چه در دوره دانش آموزی چه در دوره دانشگاه. این که یه بخشیه که به هر حال مقدار زیادی هم فراگیره ولی خیلی اثرگذار نیست، چون به هر حال حالا تعدادی ممکنه این کارو بکنن، نه خیلی تو نمرهشون عموما تاثیر داره نه تو سرنوشت کلیشون اثر میذاره. این یه بخش. یه بخش دیگه بخش در واقع تقلبه که تا یه اندازه در سطح امتحانات نهایی اینا رخ میده که اون هم میتونه فردی باشه، یه بخشی سازماندهی شده است که اخیرا متاسفانه وارد این داستان شدیم، ولی یه سطح اثرگذارتر و یه جورای ماندگارتر در سطح کنکوره. این کنکور که در سالهای اخیر و البته الان این دوتا به هم خوردن و با توجه به تأثیر معدل در کنکور و خود آزمون کنکور که مجموعاً در واقع مجموع امتیازها برای ورود به رشته های مختلف رو تعیین میکنه، امروز هر دوتا در واقع موضوع، یعنی هم امتحانات نهایی سال 12 هم کنکور، الان شده مشکل و تا یه اندازه بحث سر تقلب فردی و مثلا در سطح مدرسه دو تا مثلا کار نیروهای مدرسه کمک کنن یا مثلا از بیرون از مدرسه کمک کنن یا تجهیزات در واقع الکترونیکی پیشرفته بیاد کمکشون، این بحث یه مقداری جداست با این فروش سوالات کنکور. حالا این هم شاید در یک روند عادی باشه، ولی نکته که اینجا وجود داره و به نظر من بسیار حساسیت زاست و الان هم افکار عمومی به شدت داره دنبالش میکنه اینه که میگه آقا این تقلب وجود داره. ببینید، این داستان ها هر بازاری در واقع نیازمند وجود یه عرضه و تقاضاییه. تا موقعی که به جا نابجا من میتونم راجع به این که چرا این بازار وجود داره صحبت کنم، ولی با توجه به حساسیت کنکور، رشته هایی که طرف قبول میشه، این تقاضا وجود داره. تا موقعی که این تقاضا وجود داره، عرضه هم وجود داره.
بله.
اما نکته‌ای که اینجا هست و اندازه زیادی در داوره اینه که طرف میگه مثلا چون اینا از سطح کنکور گذشتن، ما دیگه نمیتونیم با اینا برخورد کنیم.
بله.
این اولا که باید پاسخگو باشن چرا نمیتونن، یعنی ریشه چیه، چرا نمیتونن. مگر شما ممکنه یه دزدی رو بگیرید بگید این دزد رفته مثلا طلا جواهرات مثلا فلان کس رو دزدیده، ولی الان چون مثلا رفته باش مغازه خریده، ما نمیتونیم باش برخورد کنیم. این اصلا نه تو قوانین جاری ما هست، نه قوه قضاییه این قوانین داره. به هر حال هر موقع هر کسی در هر جایگاهی به هر حال یه خطایی کرده باشه، باید پاسخگوی اون خطاش باشه. این افراد، حالا چه اون بچه‌هایی باشن که این صدر رو رد کردن، چه خانواده هاشون باشن که در زمینه تخلف کرده باشن، و چه در واقع در سطح‌های بالاتر مسئولیتی باشن، باید پاسخگوی این رفتار باشن. و در این حساسیت داد که هم در واقع تا یه اندازه زیادی آبروی ساختار در واقع سیاسی رو زیر سوال میبره، هم این که همون بخشی که شما گفتید، عدالت شیرازه هر جامعه است.
بله.
وقتی که تقلب اینقدر عادی میشه و برخوردی هم باش نمیشه و فضا رو آزاد میذارید، ببینید من فرض کن دانش آموزم که میخوام کنکور بدم، این پیام رو داره من برای من میفرسته، من دانش آموز، که میگه تو میتونی تقلب کنی تا دستت هم نیه، تا از این صد که رد شدی دیگه تمومه. ببین این خودش یه انگیزه میده برای متقلبین که وقتی برخورد نمیشه برو پس کارتو انجام بده.
بلد.
این تشویق میکنه تعداد زیادی افراد رو که از این مسیر بخوان استفاده کنن برن. اتفاقا برعکس، به نظر من نهادهای قانونی باید با متخلفین در هر سطحی برخورد کنن و گزارشش رو شفاف در اختیار افکار عمومی قرار بدن، تا هم جلوگیری بشه از این کار، هم خیال اکثریت جامعه که واقعا دستشون کوتاه از رسیدن به یه سری رشته های پولسازی که به هر حال الان برند شدن، چه ما بخوان چه نخواد. این در واقع خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه به آرامش افکار عمومی، به آرامش خانواده هایی. ببینید من معلمم، معلم فیزیک هستم و میدونم خانواده های هستن که حتی در از پیش دبستانی سرمایه های مادی و غیر مادی رو صرف بچه هاشون میکنن تا مثلا اینا نتیجه بدن تو کنکور.
بله.
حالا یه دفعه یه عده میان با توجه به پول، با توجه به موقعیت و ارتباطاتی که دارن، یه دفعه در از این فرصت استفاده کرده و در وارد اون فضاها میشن. شما اینجا افزون بر این که دارید به اون بچه ها ستم میکنید، به ساختار سیاسی که مستقره دارید خیانت میکنید. جمله آخرم رو من بگم، ببینید به نظر میاد بخشی از این متخلفینی که امروز این شرایط برشون ایجاد شده و در واقع یه عده رو از سطح کنکور رد کردن، ریشه هایی در بخش های از مدیریت کشور دارن.
بله.
برای همینه که حتی کمیسیون اصل 90 که باید پیگیر در واقع تخلفات حتی خود مجلس بشه، غیر از اون نهادهای اجرایی و حتی در قوه قضاییه، دست و پاشو میلرزه در برخورد با اینا.
آقای دکتر گفتین که کمیسیون اصل 90، من اشاره کنم که دوستان ما از قبل هماهنگ کرده بودن با آقای دکتر علی خضریان سخنگوی این کمیسیون و قرار بود کنار روی خط بیان و در این باره حالا در کنار شما پاسخ بدن به سوالات ما، ولی خب ایشون گوشیشون خارج از دسترسه و الان دوستان دارن تلاش می‌کنن با نماینده مجلس دیگری صحبت کنن. در کنار این صحبت من اشاره کنم برای شنونده هامون که آقای دکتر نیک نجات اشارهشون به صحبت‌های آقای محمد علی زلفی گل بود، وزیر علوم، که گفتم مجلس شورای اسلامی استفساریه میدهد که در آن قانون مواردی برای شایبه تخلف وجود دارد و در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان، به همین دلیل آنها که سر کلاس رفته و دانشجو شدند دیگر شامل این موارد قانونی نمیشوند. خب آقای دکتر یه مسئله رو من مطرح کنم، شما بحث افکار عمومی مطرح کردین که خیلی هم مهمه. افکار عمومی تو فضای مجازی داره میگه اون کسی که حالا رفته با یه سری تجهیزات برده سر آزمون یه تقلبی کرده، حالا نمیگیم کار درستی کرده، ولی میگن آقا اون یه خلاقیت از خودش به خرج داده، یه جورایی میگن خب باری کلا بهش حالا تونسته حالا تخلفم کرده، ولی میگن بابا مگر تو بحث برها لو رفتن سوالات، مگر طراحان سوال تو قرنطینه نمیرن؟ چجوری سوال رو لو میره؟ این سوال مهم افکار عمومیه که به نظر میرسه بخشیش رو شما اشاره کردیم به بحث حالا نفوذ در یک سری از ساختار مدیریتی کشورم برمیگرده. بفرمایید.
بله ببینید، در نهایت به نظر من کسایی که در این میتونن و در واقع باید در این زمینه فعال باشن، از جمله قوه قضاییه، نهادهای در واقع امنیتی انتظامی، باید ورود پیدا کنن و حتی برای گفتم که برای جلوگیری از آبروریزی در سرهای کلان کشور با این قضیه برخورد کنن. ببین الان اون ما متاسفانه شاهد هستیم که حتی اون افرادی هم که الان دارن از تجهیزات استفاده میکنن، خودش باز یه جوری سازمان یافته است. یعنی یه فرد نیست که فکر کنه باید چی کار کنه.
بله.
مثلا اون
یه تیم پشتیبانی داره بیرون از
بله ببینید الان خیلی جای درد داره که ما گروهایی در فضای مجازی داریم که علنا اعلام میکنن که هر کس میخواد سوالات کنکور امسال رو بخره یا مثلا میخواد تقلب کنه و نمره بالا بگیره تو امتحان نهایی، با این شماره تماس بگیره یا با این مثلا آیدی پیام بده، ما راهنماییش میکنیم، حتی تجهیزات و قیمت ها رو تعیین میکنن و نحوه استفاده رو آموزش میدن و به هر حال اینا هستن. ولی ببین یه بخشی رو شما در واقع نمیتونید جلو بگیر. الو
بله 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 صدای شما رو داریم، بفهم.
یه بخشی رو شما باید تلاش کنید که به هر حال دارن تلاش میکنن، چه آموزش پرورش باشه چه نیروهای انتظامی و امنیتی دارن تلاش میکنن و البته متاسفانه خبرها خیلی شفاف نمیاد بیرون.
بله.
تا خیال در واقع
فقط شاهد بعضی از واکنش های کمیسیون اصل 90 بودیم.
آره
اونم به صحبت های وزیر علوم نه بیشتر.
آره به نظر من در این زمینه اتفاقا اطلاع رسانی شفاف و لیست مثلا اسامی اینا، ببینید من میگم که من خودم یه آدمی هم که در زمینه عدالت آموزشی کار کردم، کتاب ترجمه کردم و میدونم شیرازه نگه داشتن یک جامعه عدالت در اون جامعه.
بله.
الان این بحث حالا کنکور، بحث آموزش، بحث پولی سازی آموزش و نگاه پولی به در واقع یک فرایند اخلاقی در بین انسان ها که اونم آموزشه، به هر حال متاسفانه خدشه‌های نه تنها در ایران، خدشه‌های بزرگی دیگه.
بله.
و برای نگه داشتن این شیرازه، برای این حفظ این شالوده، ما نیاز داریم که خیال جامعه راحت بشه. در حالت کلی من شرمنده باید صحبتامو قطع کنم، در حالت کلی به نظر میاد که اگر این شائبه بخواد ادامه پیدا کنه و دست متخلفین در این زمینه کوتاه نشه، در سالهای آینده هم گسترده تر هم به شکل ژرف‌تری شاهد تقلب‌ها اینجوری هستیم و به شکل در واقع دردآور و گسترده‌تری شاهد در واقع از بین رفتن عدالت در بخش آموزش، حالا که نهایتاً به از بین رفتن عدالت اجتماعی خواهیم شد. من در خدمتتونم.
آیتور خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، درباره بحث تقلب در کنکور 1401. البته ایشون در صحبتشون اشاره کردن که این موضوع در حالا کنکورهای دوره قبل و امتحانات نهایی حالا دوره قبل هم مطرح بوده، ولی در سال 1401 رسانه‌ها بهش بیشتر پرداختن، آمارهای بیشتری در این زمینه داده شد. گفته شد که نزدیک به 1000 نفر این اتفاق براشون رخ داده در رشته‌هایی که معمولا حالا مرتبط هست با پزشکی، داروپزشکی، داروسازی و موضوعات رشته‌های از این قبیل. در کنار همه اینها خب واکنشی که آقای زلفی گل وزیر علوم به این مسئله نشون دادن از طرف برخی از نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله آقای نصرالله پژمانفر گفتن که در پی برخی ادعاهای نادرست و خلاف واقع که دقیقا نقطه مقابل استفساری مجلس و موافقت دولت برای حل یک موضوع حقوقی در رسیدی به تخلفات کنکورهای سراسری بود و نیز توضیحات کمیسیون اصل 90، انتظار از وزیر علوم و دیگر دستگاه مربوطه این بود که مقابل دروغ پردازی های انجام شده بایستند و در این باره برخوردهای لازم رو انجام بدن، که به نظر میرسه این مسئله به نقطه اختلافی بین کمیسیون اصل 90 و وزیر علوم تبدیل شده.